بسم الله الرحمن الرحيم. چون مرض مانع صحت صوم است و یکی از شرایط صحت صوم سلامت از مرض است، طبق تعبیر این بزرگان، اگر کسی به گمان اینکه روزه برای او ضرر ندارد روزه گرفت و روشن هم شد که مرض خصوصیتی ندارد، مرض از اون جهت که نسبت به روزه زیانبار است مانع صحت است، وگرنه صرف مرض موضوعیت ندارد. ممکن است کسی مریض باشد و روزه او صحیح باشد، برای اینکه روزه برای او ضرر ندارد یا امساک برای او نافع است. پس معیار اون صوم زیانبار است. اگر کسی به گمان اینکه روزه برای او ضرر ندارد روزه گرفت، بعد معلوم شد که ضرر دارد، اینجا صاحب عربه رضوان الله علیه میفهمه که صحت چنین روزه محل اشکال است. بعد احتیاط وجوبی میکنن، میگن احتیاط وجوبی آن است که ما بگوییم این روزه باطل است و قضا به جا بیاورد. مشابه این را در جریان سفر ندارن. یعنی اگر کسی به گمان که این مسافتی که امروز طی میکند هشت فرسخ نیست، قصد داشت که تا فلان شهر برود و تا فلان شهر هم رفت به خیال اینکه تا اونجا هشت فرسخ نیست، بعد معلوم شد هشت فرسخ است و روزه گرفت، در اونجا تردید ندارن در بطلان صوم چنین مسافری، ولی در مسئله ضرر تردید کردن، گفتن اشکال است، بعد احتیاط کردن. منشأ تفاوت چیست؟ یه وقت از کسی جاهل به حکم است، نمیداند که مسافر باید روزه نگیرد، این تعبدن خارج شد که روزه او صحیح است. یه وقت کسی عالم به حکم است، عالم به موضوع است، میداند که مسافر نباید روزه بگیرد و میداند که موضوع حکم اون مسافت هشت فرسخ است، همه اینها رو میداند. در تطبیق اون موضوع کلی بر مصداق خارجی اشتباه کرده، خیال کرده رفت و آمد تا فلون شهر کمتر از هشت فرسخ است یا رفتن تا فلون روستا کمتر از هشت فرسخ است و روزه گرفت، بعد معلوم شد که هشت فرسخ بود. در اینجا اینا تردید دارن در بطلان صوم، میگن به صحت اشکال یا نه مسلمن باطل است این روزه، برای اینکه حکم مسافر قصر است به افطار و این شخص حکم را میداند و موضوع هم که مسافت هشت فرسخ است میداند، تطبیق اون موضوع بر این موضوع کلی بر مصداق خارجی مورد اشتباه و غفلت شد. در اینجا که نمیگوین آیا روزه او صحیح است یا روزه باطل، روزه او مسلما باطل است، باید قضا به جا بیاورد. ولی در مسئله ضرر این چنین نیست. کسی میداند که روزه‌ای که به حال صائم ضرر داشته باشد چنین روزه صحیح نیست، حکم را میداند، موضوع را میداند، ولی در مسئله خارجی تطبیق اشتباه کرده، خیال کرده که این روزه برای او ضرر ندارد، بعد معلوم شد که زار بود. میفرمان فی صحت اشکار، بعد احتیاط وجوبی میکنند. بعضی از بزرگان هم که فتوا به صحت دادن در این گونه موارد. منشأ این حرف آن است که مرض به ما هو مرض مبتل صوم نیست، برای اینکه روایات هم تایید کرد و شواهدی هم در متن روایات بود، دلیل عقلی هم ارتکاز عقلا هم تایید میکند که اگر کسی چه مریض باشد چه روزه بگیرد، اگر بیماری چه روزه بگیرد چه روزه نگیرد حال او یکسان است. این روزه گرفتن نه بیماری او را تشدید می کند، نه مایه بطع درمان است، نه علل و عوامل دیگر را به همراه دارد. در اینجا روزه او گفتن صحیح است. پس معلوم می شود که مرض به ماه و مرض مانع صحت صوم نیست. اون مرضی مانع صحت صوم است که روزه اون مرض را تشدید کند یا سبب بطع درمان باشد و مانند آن، یعنی ضرر داشته باشد. پس در حقیقت مانع صحت صوم همون ضرر است. و شخص هم میداند که اگر روزه به حال او زار باشه چنین روزه باطل است، لکن گمانش این بود که روزه ضرر ندارد و روزه گرفت، آیا روزه او صحیح است یا روزه او باطل؟ در اینجا چند مطلب است که در طول هم باید ذکر بشود. مطلب اول آن است که اگر مسئله وجدان ضرر و وجدان عدم ضرر به نحو موضوعیت عقص شده باشد یک حکم دارد، به نحو طریقیت مأخوذ باشد حکم دیگر. اگر موضوع صحت و بطلان وجدان ضرر و وجدان عدم ضرر باشد، یعنی خود این وجدان موضوع باشد نه طریق، چون این شخص یافت که ضرر ندارد باید روزه او صحیح باشد، و اگر وجدان ضرر یا وجدان عدم ضرر موضوع نباشد طریق باشد، یعنی این علم یا این طمأنینه به نحو طریقیت عقص شده است نه به نحو موضوعیت، و معیار اون ضرر واقعی است نه وجدان ضرر و مانند آن، چون در اینجا واقعا ضرر بود باید روزه او باطل باشد. این مطلب دوم. مطلب بعدی آن است که عقل یه حکم نفسی دارد یه حکم طریقی، مشابه این دو حکم را هم نقل دارد، یعنی در ادله نقلی هم این دو مطلب است. حکم نفسی عقل آن است که اگر چیزی یقینا ضرر داشت فتوای عقل حرمت او است، و اگر چیزی مقتوع و ضرر نبود بلکه مزنون و ضرر بود محتمل و ضرر بود منتها احتمال عقلایی که منشأ خوف عقلاست، اگر چیزی مزنون و ضرر بود یا محتمل و ضرر بود احتمال معتد به که مایه خوف عقلاییست، عقل در اینجا حکم طریقی دارد به پرهیز نه حکم نفسی. همین دو حکم موضوعی نه حکم نفسی و طریقی را نقل هم دارد، منتها حکم نقلی ارشاد به حکم عقلی است، یعنی اونجا که ضرر قطعی است دلیل نقلی دلالت بر حرمت دارد، اونجا که ضرر مزنون یا محتمل است به احتمال عقلایی که خوف آور است دلیل نقلی هم اون را منع کرده است، نظیر اون که در باب تیمم هست و مانند اون، کسی برای فحص از آب احتمال ضرر میدهد، احتمال میدهد درنده راهزنی در بیابان به او آسیب برساند، در اینجا میگن فحص از او ساقط است از طهارت مائیه به طهارت ترابیه منتقل میشود. در مسئله روزه هم که ملاحظه فرمودید اگه کسی مزنونش بود یا محتملش بود رو احتمال عقلایی که منشأ خوف عقلاست که این روزه به حال او زیان بار باشد، گفتن حکم از صوم بود ادای روزه به قضای روزه منتقل می شود، روزه برو واجب نیست فعلا قضاش به جا بیاورد. پس عقل یه حکم نفسی دارد و یک حکم طریقی، نقل هم هر دو حکم را تأیید کرده است، یعنی اونجا که ضرر قطعی است فتوای عقل حرمت است، نقل هم ارشادن تأیید کرد، اونجا که ضرر مزنون یا محتمل است و احتمال عقلایی که خوف عقلایی را به همراه دارد عقل فتوا به پرهیز داد احتیاطاً و طریقاً که طریق تحفظ از ضرر باشد، و نقل هم همین را تأیید کرد. این مطلب دوم. پس مطلب اول آن بود که اگر وجدان ضرر معترف موضوعیت باشد، این شخص چون می داند که ضرر ندارد روزه او صحیح باشد، و اگر به نحو طریقیت باشد که معیار واقع ضرر است باید روزه باطل باشد، که فتوا هم بزرگان این چنین فتوا دارد. این مطلب اول، و ظاهرش هم این است که این ضرر به عنوان موضوع مأخوذ است نه وجدان و ضرر موضوع باشد، وجدان و ضرر طریق است. مطلب دوم این بود که عقل یه حکم نفسی و حکم طریقی دارد، مشابه اون را نقل هم دارد یعنی حکم نفسی و حکم طریقی. مطلب سوم این است که بالاخره روزه در حال ضرر مشروع نیست و اضرار به نفس حرام است، اما آیا کسی که بخواهد با روزه گرفتن به خود ضرر برساند، این نظیر استعمال سم و مواد مخدر است که روزه الان فقط مفسده دارد یا نه از باب تزاحم است. اضرار به نفس گاهی به این است که انسان اقتحام در تهلکه دارد، گاهی سم مصرف میکند، گاهی خود را از دیوار بلند یا کوه بلند پرت میکند. اینا جز مفسده چیز دیگر نداره. اینها اضرار به نفس است و محرم. یه وقت است با روزه گرفتن به خود ضرر میرساند. آیا این روزه گرفتن مثل استعمال مواد مخدری که بدن را مسموم میکند جز مفسده چیزی دیگر ندارد؟ یا اینجا از باب تزاحم است؟ حفظ نفس واجب است، روزه هم مصلحت دارد، منتها مصلحت حفظ نفس مقدم بر مصلحت روزه است. مفسده ضرر به نفس بیش از مفسده ترک صومعه. اگر اینجا از باب تزاحم بود کمالا یبعد، اونگاه اگر کسی در حال ضرر روزه گرفت بعید است که انسان فتوا و بطلان چنین صوم بدهد. بنابراین این روزه می شود صحیح، همونطور که بعضی از بزرگان محشی عربه فرمودن اقوا صحت است. این در صورتی است که شخص بداند که روزه برای او ضرر ندارد و روزه بگیرد، ولی بعد از ماه مبارک معلوم شد که این روزه برای او ضرر داشت، اقوا ظاهرا صحت است. این مطلب سوم. مطلب چهارم آن است که نه، الان میداند که روزه برای او ضرر دارد. اونگاه وقتی میداند روزه برای او ضرر دارد چگونه قصد غربت میکند؟ قصد غربت او متمشی نمیشود، میداند این کار فعلا حرام است. لوف در مسئله اهم و مهم در باب تزاحم، اونجا ممکن است کسی اهم را معصیت بکند و ترک بکند، مهم را انجام بدهد. نظیر این که تطهیر مسجد واجب فوری است، نماز ظهرین واجب موسعه است، فوری نیست. کسی وارد مسجد شد، دید دیوار مسجد ملوث به خون است و میخواد نماز بخواند، فرصت هم فراوان دارد. گفتن تطهیر مسجد مقدم بر نماز خوندن است، نماز رو بعد بخواند، وقت نماز که هست. خب در اینجا ممکن است که روی ترتب کسی معصیت بکند، مسجد رو تطهیر نکند ولی نماز رو بخواند، قصد قربت او هم متمشی میشود. چرا؟ چون دو تا کار جدای از هم است. تطهیر مسجد واجبی است اهم، نماز خوندن چون وقت موسع است واجبی است مهم. این شخص اون اهم را ترک کرد، به این مهم پرداخت. در اینجا تصویرش آسان است، اون اهم را ترک کرد، معصیت کرد، این مهم را هم انجام میده، قصد قربت او متمشی میشود. ولی در مقام محل بحث بخواهد اهم را ترک کند و مهم را به جا بیاورد، در حالی که اینا دو شیء جدای از هم نیستن. اون چه که اهم است حفظ نفس است، اون چه که مهم است صوم است. او میخواهد با صوم اون اهم را تفویت کند، با روزه گرفتن حفظ نفس را از بین ببرد. چنین کاری قصد قربت از او متوشی نمیشود. خود این صوم مصداق هر حرمت است، حرام است. برابر این قصد قربت او متمشی نمی شود. لو فرز که غافل باشد و مانند اون، اگر قصد قربت از چنین صائمی متمشی شد، حکم همان است که بیان شد، یعنی معصیت کرده است ولی روزه او ظاهرا صحیح است. قهرن این احتیاط یه احتیاط مستحبی خواهد بود، نه احتیاط واجب. مطلب بعدی آن است که در چنین حال روزه برای او، روزه او صحیح است، نه روزه بر او واجب باشد. لذا اگر روزه نگرفت معصیت نکرد، کفاره هم ندارد. فرق است بین صحت صوم و وجوب صوم، و الان بحث در شرایط صحت صوم است نه در شرایط وجوب صوم. در این حال روزه این شخص صحیح است نه واجب. بنابراین اگه کسی به گمان این که ضرر دارد یا علم دارد که ضرر دارد یا طبیب حاضر گفت که روزه ضرر دارد و این شخص روزه نگرفت، بعد معلوم شد که ضرر ندارد، فقط قضا دارد نه کفاره. چرا؟ چون در اونجا طریقی داشت برای عدم وجوب صوم، حجتی داشت، به استناد حجت قائم بر عدم وجوب صوم افطار کرده است، لذا قضا دارد و کفاره ندارد. خب ملاک امر هست، امر ترتبی که هست، چرا امر ندارد؟ اگر از باب تزاحم باشد که امر دارد. ظاهر آیه این است که در عرض امر به اهم امر ندارد، یعنی حفظ نفس واجبی است اهم، صوم واجبی است مهم. اگر کسی بیمار بود همتا به عدل حفظ نفس حکمی ندارد. غرض آن است که کسی که روزه برای او ضرر دارد، این روزه مثل مواد مخدر نیست که جز مفسده چیزی نداشته باشد. این روزه مصلحت دارد، حفظ نفس مصلحتش اهم است، روزه مصلحتش مهم، اون مهم در ظرف اهم باید ترک بشود. حالا اگه کسی معصیت کرد، دست از اون اهم کشی، این مهم چرا باطل باشه؟ این نظیر استعمال مواد مخدر و محرمات دیگر نیست. چطور؟ رو از روزه عبادت است، نفع بدنی داشته باشد؟ نفع بدنی نمیخواد داشته باشد که. این عبادت همونطوری که از صلات و قربان و کل تقی، همین تعبیر درباره زکات هم آمده است که زکات قربان و کل تقی، مشابهش درباره صوم هم است. هر عملی که یتقرب به العبد من المولا، نزدیک او میشود، این قربان کل تقی است. این تقربش حاصل شده است، از صومولی هم هست، یقینا مصلحت دارد. بنابراین همین که بعضی از بزرگان تون قربه پنج حاشیه که یک شاشیه مرحوم بروجردی قدس سر است و چهار حاشیه مراجع دیگر، اونجا بعضی از بزرگان فتوا دادن که الاقوا و سیسته و ظاهرا اون تام است. خب مطلب بعد درباره ضعف است. صاحب قربه رضوان الله فرمودن به اینکه اگر کسی با روزه گرفتن در خود احساس ضعف کرد، این معیار نیست. ضعف برای افطار کافی نیست، به روز ضعف مفرط باشد. مادامی که تحملش ممکن است، چنین ضعفی مایه بطلان روزه نیست. اگر از حد تحمل بگذرد افطار جایز است. حالا جریان ضعف غیر از جریان مرض است. مرض یه عنوان خاصی است که آیه دارد، روایت دارد، روایت فراوان داشت مانند آن من کان مریضن او علی سفر فعدت من ایام اخر، و ائمه علیهم السلام هم به استناد همین آیه فتوا به بطلان صوم مریض دادن و مانندان. پس مرض به ما و مرض یه عنوان خاصی است کتابا و سنتا. اما ضعف به ما انه ضعف هون معیار نیست. ضعف عادی که خب همراه با صوم است، اصل روزه برای همین است که انسان بعض از قوای او بشکند و به حالت ضعف درآید. تا این قوا ضعیف نشود، اون عقل قوی نخواهد شد. پس این ضعف متعارف که یقینا سبب افطار نیست و از این حد گذشته، از این حد وقتی بگذرد، ضعف مفرطی باشد اما تحمل پذیر باشد، این هم نه دلیل خاص داریم بر اینکه او مجوز افطار است، نه دلیل عام. دلیل خاص نداریم بر اینکه اون چه که در کتاب و سنت آمده است مسئله مرض است، و بعضی از نصوص که ضعف را معیار قرار داد، اون الان که بازنگری بشود معلوم شود که ضعف از روز معیار است در برابر قوت بر روزه، نه ضعف صائم. یه وقت انسان طوری ضعیف می شود که نمی تواند روزه بگیرد، ضعف عن الصوم است در قبال قوه علی الصوم، که اون رو خود روایت شرح داده است. این ضعف البته مصحح افطار است، ولی اگر ضعف زیاد باشه اما روزه را می تواند بگیرد، چنین ضعفی مصحح افطار نیست. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که این ضعف توان فرساست به اصطلاح، یعنی طاقت آدم رو میگیره. این هم دلیل خاص داریم برای اینکه اون مجوز افطار است، هم دلیل عام. دلیل عامش همون نفی حرج است. تا کنون سخن از ضرر بود، الان سخن از ضرر نیست، سخن از حرج است. لا حرج به نحو عام این گونه از احکام تکلیفی را برمی‌دارد. این دلیل عام. دلیل خاص روایات مسئله است که فرمود اگر کسی ضعیف بود عن الصوم، این میتواند افطار کند. در برابر کسی که قوی بود علی الصوم، این باید روزه بگیرد. میتواند یا نمیتواند؟ یه وقت از انسان نمیتواند مگر اینکه توان خود را بدهد. اینو میگن توان فرسا. این را که حرج هست دلیل عام میگیرد که روز در این حال نیست. روایت هم میگوید که اگر ضعف عن الصوم داشت افطار کند، قوت علی الصوم داشت روزه بگیرد. قرآن هم من نظر ناظر به همه این قسم اخیر است. در آیه مبارک که مربوط به صوم بود، سه تا حکم را ذات اقدس الهی در کنار هم بازگو کرد. این که فرمود من شهد منکم و شر فلیصوم، این حکم اول. حکم دوم در باره مریض مسافر است. من کان مریضن و علی سفرن فعدت من ایام اخر. این حکم دوم که تا قرون گذشت. حکم سومی است که و علی الذین یطیقونه فدیته طعام. پس گروه اول کسانی هستند که شاهدند و سالم. من شهد منکم الشهر فلیصوم، هم شاهد است هم سالم. گروه دوم کسانی هستند که هم یا غائبن یا مریض. من کان مریضن او علی سفرین، این کسی که مسافر است غائب است در ماه محرم از آن، نه حاضر. این هم حکمش مشخص است به عدت من ایام آخر. حکم سوم، مطلب سومی است که و علی الذین یطیقونه فدیه طعام. به چه افرادی میگوین مطیق؟ این مطیق که قبلا هم بحثش گذشت که باب افعال است، این اطاق یطیق و مطیق، این همزه باب افعال در این گونه از موارد همزه ازاله است. علی الذین یطیقون میگوییم اطاقه یعنی ازال قوتهو، مطیق یعنی کسی که طاقتشو میدهد تا یه چیزی رو بگیره. این همان است که ما در تعبیر فارسی بگیم توان فرسا. مطیقون کسانی هن که باید طاقت را بدهن تا روزه بگیرن، اینو میگن مطیق. فرمود و علی الذین یطیقونهو، اونایی که نمیتوانن روزه بگیرن مگر اینکه طاقتشون رو زائل کنن. اطاقه یعنی ازال طاقتهو، که این الف الف ازال است. خب مطیقون کسانی هن که طاقت را میدهند تا روزه بگیرن. این گونه از صوم توان فرساست. اینا باید کفاره بدن. کفاره شون هم طعام است نه اطعام. خب اگر ضعف به حدی رسید که لا یتحمل عادتا، عادتا تحمل پذیر نیست، انسان باید قدر، مریض نیست و مریض هم نمیشود، ولی یه انسان ضعیفی است، حالا یا چون بزرگ سال است ضعیف است یا چون خرد سال است ضعیف است. این بزرگ سالی بودن دخیل نیست. حالا ممکن است دختر بچه است در اثر اینکه فعلا امسال وارد دهمین سال سنش شد، 9 سال رو پشت سر گذاشت، به دهمین سال رسید و خب بچه است. این اگر بخواهد روزه بگیرد جزء مطیقون است، یعنی باید طاقت را بدهد تا روزه بگیرد. خب این روزه نمیگیرد. این چنین نیست که حالا وقتی که بال مکلف شد الا ولا باید روزه بگیرد، اینطور نیست که. مثل بزرگسالان دیگر، حالا شیخ و شیخ نست خاص هم هست، ولی اطلاق علالذین یتیقونه شامل هر مطیق می شود، خواه نو سال، خواه کهن سال، خواه میون سال. یه وقتی انسانی است در حد 20 سالگی 30 سالگی، ولی انسان ضعیف و لاغری است، مریض نیست، نه دردی دارد نه تبی دارد، کاملا سالم است، اما بخواد روزه بگیرد مطیق است، یعنی با طاقتشو بدهد تا روزه رو بگیرد. چنین کسی با طعام بدهد. خب پس اگر ضعف متعارف بود که مصحح افطار نیست، از حد متعارف چند درجه گذشت لکن تحمل پذیر بود، بازم مصحح افطار نیست. و اگر از حد متعارف به مقدار زائد گذشت که توان فرسا شد، این آیتن و روایتن چه دلیل عام چه دلیل خاص مصحح افطار دارد میشتر. اونگاه برای اثبات این مطلب که صرف ضعف کافی نیست، و اگر در بعض از روایات داشت که انسانی که احساس ضعف می کند روزه را افطار کند، اون ضعف عن الصوم است در قبال قوت علی الصوم، چون تقابل می تواند مفسر و شارح متقابلین باشد. بر اساس همون یعرف الاشیاء به ازدادها یا به مقابلاتها، اونجا که روایت دارد که این وجد ضعفن فلیفتر، به قرینه مقابل که دارد و این وجد قوتن یا فی این قویه فلیسوم، یعنی قویه الاسیام، اگر منظور از این قوت الاسوم بود، منظور از اون ضعف هم ضعف انسوم است. پس ضعف انسوم مصحح افطار است نه ضعف. این ضعف انسوم همون ضعف سوم است. ضعف اول که متعارف است مصحح افطار نیست، ضعف دوم از متعارف میگذرد لکن قابل تحمل هست، این هم مصحح افطار نیست، ضعف سوم از متعارف میگذرد و توان فرساست که انسان باید طاقت خود را بدهد تا روزه بگیرد، این ضعف مصحح افطار است. برای دیگر فرمود به این که حکمش جرن و جبارو واجب نیست دیگر در نظیر مسافر و... چرا؟ این آیه حکم 3 گروه را مشخص کرده. ای خود این آیه مبارک در کنار هم در سیاق هم این 3 حکم است. فبود من شهده من کم و شهر فلیسو، من کان مریضن او علا سفر فعدت من ایام اخر، این دو، و علاللزین یتیقونه فعدت و تعام. اون که مطلق است، اصلش فی نفسه است، این 3 مقید دارد. وقتی که محفوف به قرینه است، مقیدها مخصصها در کنار او ذکر شده است، این چه اطلاقی دارد؟ حالا حرمت بحثش نیست، الان بحث در بیان مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه است که فرمود ضعف مصحح افطار نیست مگر تحمل ناپذیر باشد. خب اون داخل در بحث ضرر است. بحث ضرر، مرض، زمینه ضرر، زمینه مرض، همه بحثش در مقام قبل بود. اما این یه ضعفی است که مرض را به همراه ندارد، ضرر را به همراه ندارد. کسی است که ضعیف می‌شود بعد از 2 ساعت حالش به جا می‌آید. این ضعیف می‌شود اما نه تب می‌کند، نه ضرری به حال او دارد و نه مرضی است، زمینه مرض است. اگر چیزی مرض بود یا زمینه مرض، ضرر بود یا زمینه ضرر، داخل در مقام قبلی است. اما ضعف هست، ضعف به ما هو ضعفی عنوان است در قبال عنوان مرض. روایاتی که مربوطی به این مسئله بود بخشی خونده شد، حالا بقیه روایات ملاحظه فرمایید. روایت سوم این باب این بود که روایت سوم باب 20 از ابواب من یسته من حسوم که محمد ابن مسلم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن، ما حد المریض اذا نقه فی الصیام، ای کسی نقاهتی دارد در روزه گرفتن حد مصحح افطار چیست؟ فقال علیه السلام زاکه الیه هو اعلم بنفسه اذا قوی فلیصم. منظور از قوی نه یعنی انسان نیرومند و قوی بود، بلکه قوی علی الصیام فلیصم. ناظر بر این مسئله و شارح این مسئله روایت 4 باب 19 است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه به اسناد خود ان یونس ان سماعه قال سألته ما حد المرض الذی یجب علی صاحبه فیه الافطار کما یجب علیه فی السفر، برای اینکه خدا فرمود من کان مریضا او علی سفرین. بید این گونه از امور را حتما در اذهان شریفتون باشد که اجتهاد کردن استدلال به قرآن برای احکام فقهی نمودن در بین شاگردان ائمه علیهم السلام هم سابقه دارد. این سماع است که به امام صادق سلام الله علیه عرض میکند که ما اصل کلی را میدانیم که مریض و مسافر نباید روزه بگیرند، برای اینکه خدا در قرآن کریم فرمود من کان مریضن او علی سفرین. اون حد مرض چیست؟ چون حد سفر را قبلا برای او تشریح کرده بودند. این در کلام خود سماع است این استدلال. میگوید سألته ما حد المرض الذی یجب علی صاحبه فیه الافطار کما یجب علیه فی السفر، برای اینکه خدا در قرآن فرمود من کان مریضا او علی سفرین. این سؤال سائل. قال علیه السلام هو مؤتمن علیه مفوض الیه فإن وجد ضعفا فلیفطر. خب اگر همین یک جمله بود، خب ضعف مصحح افطار بود، ولی به قرینه مقابل که تفصیل قاطع شرکت است و از یک سو یتعرف الاشیاء و از دادها و مقابلاتها، منظور از این ضعف از مقابل او روشن می شود. همود و این وجد قوتن فلیسوم کان المرزو ما کان. این کان المرزو ما کان بیان امام سلام الله علیه است که معیار مرض نیست. خیلی از بیمارانن که روز کوتاه است یا در منطقه‌ای به سر میبرن که روزش گاهی 3 ساعت است، گاهی 4 ساعت است، همونطوری که بعضی از اقلیم ها روزی 3 ساعت 20 ساعت است، شبش 4 ساعت، گاهی میشود به عکس روز 4 ساعت است شب 20 ساعت. گاهی در بعضی از اقلیم ها هستند اشخاص مریضن، روز هم کوتاه است، هیچ ضرری هم ندارد. فهمود کان المرض ما کان، پس معیار مرض نیست و معیار ضعف هم نیست، برای اینکه فهمود و این وجد قوتن فلیصوم، یعنی این وجد ضعفن ان سیام فلیفتر، این وجد قوتن ان سیام فلیسون. پس این میشود مرحله سوم از ضعف. پس ضعف متعارف که همراه با صوم است غالبا این مصحح افطار نیست. از حد متعارف گذشته که مثلا فرض بمید 1000 نفر که در این روستا یا 100,000 نفر که در این شهر روزه میگیرن، غالبا برای اونها این حال پیش نمی آید. یه چند نفری هستن که یه مقداری از دیگران بیشتر احساس ضعف میکنن، این هم ضعف هم مصحح افطار نیست. ضعف سوم همون ضعف توان فرساست. این مرحله سوم کسی است که انسان ضعیف عن صوم است در مقابل قوی علی الصیام. خب البته همراه مرض است، منتها مرض به ما انه مرض در اینجا تعیین کننده نیست. ما کان المرض و ما کان، مرض هر چه باشد، یعنی هیچ نقشی ندارد مرض. اگر مرض کان ما کان هر چه باشد، گرچه موضوع مریض است، اما کسی ضعیف عن صیام است، خب این مشمول بر الذین یطیقونه است دیگر. این شخص باید طاقت خود را بدهد تا روزه را بگیره. فبود کان المرض ما کان، گرچه موضوع مریض است، لازم نیست کسی مریض باشد و روزه برای او توان فرسا باشد. نه، اگر روزه برای او توان فرسا بود، این شخص وجد ضعفاً عن صیام فلیفطر. روایت پنج این باب که قبلا هم خونده شد، تشخیص را به خود شخص مکلف واگذار کرد که قد در بحث دیروز هم خونده شد. روایت ششم این باب که عمار ابن موسی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند، فر رجل یجد فی رأسه وجعا من صداع شدید هل یجوز له الافطار؟ قال اذا صدع صداعا شدیدا و اذا هم هما شدیدا و اذا رمدت عیناه رمدا شدیدا فقط حل له الافطار. همه این موارد سخن از مرحله شدت است. البته سر درد جزء مرض نیست، چشم درد جزء مرض نیست، مگه مرض به معنای عام. لذا اینها رو در مقابل مریض قرار میدن. یکی سرش درد میکند، یکی چشمش درد میکند. البته این بیماری به نحو عام هست، ولی اصطلاحا در مقابل مریض اینا. فهمون سر درد، چشم درد، تب اگر شدید باشد. اذا سوال این بود که یجد و فی رأسی وجعا، خود سوال البته من صداع شدید است، منتها وجود مبارک حضرت این مسئله شدت را در جواب هم عقد کرد. فرمود اذا صداع صداع شدیدن و اذا هم همن شدیدن، تب شدید بود، و اذا رمدت عیناهو رمدن شدیدا حل له الافطار. روایت هفتم این باب این فعل جمله دلالت میکند، نه بل جمله دلالت میکند برای اینکه مریض میتواند افطار کند. بر این است که محمد ابن عمران میگوید که امام صادق سلام الله علیه فرمود یه عده روزه خوردن در زمان حکومت استعمی سلام الله علیه بود، اینا رو محضر حضرت بردن که چه شما روزه خوردید. فی حدیث القوم الذین رفعوا الی علی علیه السلام بهم مفطرون فی شهر رمضان، اون وقتی که وجود مبارک حضرت حکومتی نداشت که مرجع چنین اموری نبود، اون وقتی که حکومت در اختیار حضرت بود، یه عده روزه خوردن، اینا رو مأمورین وجود مبارک حضرت اینا رو بردن خدمت حضرت. حضرت در به اونها فرمود اسفرون انتم، سفر مثل رکب جمع است، یعنی آیا مسافرید شما؟ قالوا لا. معلوم می شود که مسافر بر اساس من کان مریضن او علی سفرن روزه بر اون واجب نیست. قال فیکم فیکم علتون استوجبتم الافطار لا نشعرو بها، در شما یه علت و مرضی است، شما معلولید، مریضید که این علت و مرض موجب افطار است و ما خبر نداریم. فَإِنَّكُمْ أَبْصَرُوا بِأَنفُسِكُمْ لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. حالا گفتن آره یا نه، تتمه بحث مربوط به حدود امثال ذالک است که صاحب وسائل اون تتمه رو نقل نکرده. همون اندازه که به این بحث ما مرتبط است که مرض مصحح افطار است، اینجا ذکر کرده. حضرت فرمود که فیکم علتون که استوجبتم بها، و ما اون علت را که لا نشعر بها، ما اون علت رو نمیدونیم، اون مرض نمیدونیم. خب معلوم میشود که بعضی از بیماری هاست که مستوجب افطار است، که این اطلاقی ندارد. البته روایت هفت و هشتم این باب این است که از وجود مبارک امام صادق سوال شده است که ما حد المرض الذی یترک منه الصوم؟ قال اذا لم یستطع ان یتسحر، کسی که حال سحری خوردن ندارد، او پیداست به قدری ضعیف است که توان سحری خوردن ندارد، او چگونه بدون سحر بتواند روزه بگیرد؟ قهرن این اون مرضی را تفهیم می کند که مانع از روزه گرفتن است. بله آره چشم. این آخرین روایت است. آخرین روایت باب 22 این است که موسی بن جعفر وجود مبارک امام هفتم سلام الله علیه به جواب برادرش علی بن جعفر میگوید که چون اون سوال کرده بود سأل تو عن حد ما یجب على المریض ترک الصوم، فرمود کل شیء من المرض که اضر به الصوم فهو یسعه ترک الصوم، که این معیار را ضرر قرار داد که بحثش مبسوطا گذشت و این آخرین روایت این باب بود. حالا البته همین ها بحث روایی بود و خب همین ها نور است، اما تبرکن یک دو حدیثی مربوط به بحث توحید قرائت بکنیم. تا کنون بحث در مرض بود، این مرض اعضا و جوارح بود که بر انسان علی نفسه بصیره. اما اون چه که این آیه مبارکه بر انسان علی نفسه بصیره آمده است، اون درباره مرض قلب است، درباره مرض جسم نبود. منتها ائمه علیهم السلام به اطلاق آیه تمسک کردن درباره مرض، وگرنه این که در سوره مبارکه قیامت آمده است که ینبأ الانسان یوم اذن به ما قدم و اخر، بعد با بل اضرابیم فهمد بل انسان و علی نفسه بصیرتون، خب این راجبه مرض قلب است که هر کسی میداند که مریض است یا نه. بنابراین برای یک هر انسان سالکی باید خودش ارزیابی بکند که سالم است یا مریض. او اگر نداند مریض است خب مراجعه نمی کند به طبیب. در بحث های نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان طبیب معرفی کرده است که طبیب اون دوارم به طبه و اختصاصی به خود اون حضرت ندارد. همه اهل بیت علیهم السلام طبیبن، برای اینکه همه اینها با قرآن حکم میکنن و قرآن شفاست. شفا به دست طبیب است، به دست غیر طبیب که نیست. اگر بنو نظیر رو مر قرآن ماه و شفا، شفا هم از اهل بیت جدا نیست. اینی تارکون فیکم و سغره این عبه سغره این که لن یفترقا، اگر اینها قرآن شفاست اونا هم طبیبن، اونا میدونن بالاخره این شفا رو به کی باید بدن، این دارو رو به کی باید بدن. خب چطور دین به ما راهنمایی کرد که شما خودت برات طبیب خودت باش در بیماری های جسمی و در بیماری‌های روحی و قلبی، ما رو امر نکرد که طبیب خودت باش؟ یا نه اصل آیه که فرمود بل الانسان علی نفسه بصیرتون درباره مرض قلب و روح است، اصلش اونه. خب حالا معیار این که قلب آدم صحیح است یا صحیح نیست چیه؟ انسان اگر سری به قلبش بزند ببیند غیر خدا در اونجا هست یا نه، میفهمد مریض است یا نه. چون بحث در توحید بود، روایات توحیدی معمولا در روزهای چهارشنبه خونده میشد، یکی از بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در قرار دورر آمده است این است که از توحید ثمن الجنه، انسان تا نقد توحید ندهد به او بهشت نمیدهد. اگر بهشت درجاتی دارد خب برای این است که توحید مراتبی دارد، توحید درجاتی دارد. اون کسی قلبش متیم به توحید است، متیم به حب خداست که هیچ استرابی در قلبش نباشد و از هیچ کسی توقع نداشته باشد و از هیچ کسی هم گره نکند. حالا اگر چون چه انسان اشیایی را در خانه دارد یا کتابها را در کتابخانه دارد، جز از راه دیده عبرت و وسائل بین اشیا و کتاب ها که نمی نگرد که، حالا اگر از یک کتابی کاری ساخته نبود، از یک ابزاری کاری ساخته نبود، او گله ای ندارد که. ابزار از اون جهت که ابزارن، اگر کاری از اونا ساخته نبود گله ای هم ندارن. اگر برای انسان این چنین بود که ما سوای خدا را در حد ابزار می داند، اگر کاری از اونا ساخته بود خب معلوم شد که این ابزار را خدا برای این کار آفریده، اگرم نه گله‌ای نمی کند، چنین شخصی می شود موحد. این بیان نورانی است امید سلام الله در غرر و درر که آثار معرفت حق را بازگو می کند. من سکن قلبه العلم بالله سکنه الغنا عن خلق الله، اگر قلبش مسکن معرفت خدا بود، چنین قلبی بی نیازی از غیر خداست. که در همین دعاهایی که بعض ما مکشم از آن انسان میخون، اول میگفت اللهم اغن کل فقیر، بعد این که میگفت اللهم اغن کل فقیر، اون آخرا میرسید به این که خدایا نه این که فقیر را مستغنی کن، ما را از شر فقر برهان، والغنا عن الناس، به مرحله غنا برسان که چیزی از غیر تو طلب نکنی. خب این با حشری که ما موظفیم با مردم داشته باشیم، این چگونه جمع می شود؟ یه وقتی در حضور بعض از ائمه علیهم السلام کسی گفت خدایا ما را از خلقت بی نیاز بکن، وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود این را نگو، برای اینکه مردم با هم دارن زندگی میکنن، مثلا که بی مردم زندگی نمیکنند. که عرض کرد پس چجور دعا کنم؟ فرمود بگو مرا از شرار خلقت بی نیاز بکن. این یه مرحله است. حالا اون مرحله دیگری که انسان با خیار خلق محشور است، خلق را چگونه ببیند؟ خلق را به عنوان اینکه اینها کاری از اونها ساخته است یا در حد یک ابزار؟ اگر به عنوان اینکه کاری از اونها ساخته است، این قلب واقعا مریض است، همیشه در استراب است. اگر در حد ابزار بود، همیشه سالم است، به از هیچ الله معنیش این نیست که منزوی باشد در غاری بیارمد، نه، مثل که آدم خود را از ابزار بی نیاز میبیند. از ابزار بی نیاز میبیند یعنی چی؟ یعنی بدون ابزار زندگی میکند، یا نه ابزار را در حد ابزار و وسیله بودن میبیند. من عدم الفهم عن الله سبحانه لم ينتفع بموعظت واعظین. اگر اون علم اصلی در نهان انسان نبود، موعظه واعظ بیرونی اثر ندارد، چون موعظه بالاخره باید نفوذ بکند در مجاری ادراک، در قلب نفوذ بکند، از اونجا مؤثر باشد. خب اون قلب که متعظ نخواهد شد. من عرف الله سبحانه لم یشق ابدا. ای کسی معرفت خدا پیدا کرد، هرگز گرفتار شقا نخواهد شد، چون معرفت خدا او را از هر تباهی می رهاند، نجات می دهد. من صدق الله سبحانه نجا. اگر کسی حرف خدا را تصدیق کرده است، نجات پیدا می کند. یه روایت نورانی رو مرحوم کرین رضوان الله در جلد هشتم کافی که روزه کافی است اونجا نقل می کند. و این است که وجود مبارک معصوم سلام الله علیه به یک از صحابه فرمود که من اگر بگویم تو مشغول درس و بحثت باش، مثلا تو مشغول کارهات باش و شهریه تو را من میدهم، روزی ماهانه تو را و روزانه تو را من تعیین میکنم، آیا با تو معنی نه مشغول کار میشی و میارمی یا نه؟ عشقت بله، برای اینکه شما معصوم، پسر معصوم، حجت خدا، شما به من وعده دادی، تعهد کردی که من کارام انجام بدم، شما روزی من رو تأمین میکنی. فبود ما هر چیز داریم که از خدا داریم، همین وعده هم که خدا به شما داد، چرا قلبتون آرام نمیگیرد؟ مگر او وعده نداد که ما مدابت الا علی الله رزقا؟ مگر او وعده نداد که روزی رو حفظ میکند؟ فرمود شما کارهای عادی رو انجام بدید، هیچ کسی حق بیکاری ندارد. خب همین وعده را که خدا داد، که چطور اگه من وعده دادم تو باور میکنی و خدا همین وعده را داد، ما هم که از خود چیزی نداریم. این است که فرمود من صدق الله نجا، یا من عرف الله لم یشق ابدا، یا من سکن قلبه العلم بالله سکنه القران خلق الله. سرش این است که ما گرفتار بصریم نه بصیره. خب این شخص به ما وعداد، این شخص کجا دارد بدهد؟ این یه مختصری، اولا حیات و ممات او به دست خود او نیست، ممکن در آینده نزدیک او نباشد، ثانیاً ممکن است او وضعش برگردد، خود وعده برای او که محال نیست. لذا در حدیث نورانی دیگر در همین قرار داره آمده است ینبغی لمن عرف الله سبحانه ان یرغب فی ما لدی، اگر کسی معرفت خدا را دارد خب این همه نعم پیش خداست، خب رغبت کند فی ما لدی الله. یکی از فرقهای بین خدا و غیر خدا در بین فروق غیر متناهی این است که غیر خدا از سؤال و مخصوصاً از الهاه می رنجند، خدا از سؤال خوشش می آید مخصوصاً از الهاه. مثلا غیر خدا انسان چیزی از او بخواهد با قبل از خواستن فرق می کند، اگر این سؤال را تکرار بکند الهاه بکند او خسته می شود. پس غیر خدا از سؤال سائل لذت نمی برد و از الهاه او هم غالبا می رنجن، اما ذات اقدس اله از سؤال سائل لذت می برد. این لذت به رضا مقام فعل اوست نه مقام ذات او، و الهاه ملحین را هم دوست دارد، او بنده دعا را دوست دارد، بنده لحوح را دوست دارد، بنده ملح را دوست دارد، چون همه اینها قرب به اوست. و اگر کسی از خدا سوال نکند می رنجد. خب شکر ما اکرمید، دیگران اصلا از اونا چیز بخواهد می رنجد، خدا یه مبدعی است که از آدم انسان از او چیز نخواهد می رنجد. دیگران از الهاه می رنجد، خدا از الهاه راضی است و خوشحال است و عبد مله را دوست دارد، عبد دهاه را دوست دارد. ولا یشغله الهاه الملهین، اگر ملهین هزارها نفر باشند او بخواهد به ندای لهوهانه ملهین پاسخ بدهد میتواند، هیچ جواب الهاهی او را مشغول از جواب الهاه دیگر نمی کند. در پایان فرمود الشوق شیمة الموقنین، الشوق خلصان العارفین، عارف خالص مشتاق الله است و این شوق وصف خالص عارفان به الله است. امیدواریم خدا این نعمت نصیب همه ما بکند. الحمدلله رب العالمین.